بسم الله الرحمن الرحیم.
این جمله در زیارت عاشورا هست: یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت که فی السماوات علی جمیع اهل السماوات. تا اینجا گفتیم چرا مصیبت عاشورا مصیبت بزرگی است، مصیبت امام حسین علیه السلام مصیبت عظیمی است؟ به دو جهت گفتیم. یکی اینکه روز عاشورا که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، آخرین بقایای اصحاب آل عبا بودند که با پیغمبر بودن، از پیغمبر نقل کرده بودن. ایشون که رفتن دیگه مردم کسی را که با پیغمبر مستقیم برخورد کرده باشه از اهل بیت نداشتن، از اصحاب بودن، پیر مردای پیر زنایی. این یک. دومیش هم اینه که علت این که میگیم که مصیبت عاشورا بزرگ است اینه که اینایی که امام حسین علیه السلام رو کشتن یک کاری کردن که کشتنشون قبحش از بین بره، یعنی یه بناهایی رو گذاشتن که اون بناها باعث شد که کشتن امام حسین علیه السلام رو توجیه کنن. و اگر نبود روشنگری های امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما، تا امروز این مسائل برای شیعه هم روشن نمی شد. اما از اونجایی که وظیفه ائمه روشنگری است، نقش ائمه احیاء دین دیگه و احیاء شریعت، در طریق احیاء دین و شریعت ائمه حقایق را ولو در روزگارهای تقیه بیان کردند. اگر نبود روشنگری های ائمه، امروز من و شما اینجا نشسته نبودیم و خیلی از حقایق را نمی دانستیم. حقایق را اولین ظالمان با هم دیگه دسیسه کردند که منحرف کردند و مخفی و پنهان کردند. در طول تاریخ هم یارانشون هنوزم هستند که در مکتب خلفا و پادشاهان که جانشینی رسول خدا و امامت ولایت را تبدیل کردند به پادشاهی مانند دربارهای کسرا و قیصر، و حقایق دین را به عنوان ابزار استفاده مادی و دنیوی قرار دادند. و اگر نبودند ائمه سلام الله علیهم اجمعین، تا حالا هنوز هم این حقایق برای من و شما که شیعه هستیم روشن نبود. امشب این بخش رو میخوام صحبت کنم. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. این فای فلعن یعنی پس. پس که حرف ربط است و حرف نتیجه هست، دنبال لقد عظمت الرضیه هست، یعنی حالا که رضیه و مصیبت بزرگ بود به این دلائلی که ما گفتیم، حالا دلائل دیگه هم داره، پس خدا لعنت کند مؤسسین ظلم و جور را. این به اصطلاح نکته است. عرض کنم خدمت شما که فا فای تفریع است، فای نتیجه. نتیجه این که مصیبت روز عاشورا مصیبت بزرگی است در آسمان ها و زمین برای اهل اسلام، برای اهل آسمان ها و زمین، نتیجهش این است که پس خدا لعنت کند کسانی را که مؤسس ظلمند. عجیبه که امروز خیلی کار کردم برای امشب و برای شبای دیگه. یادم بود که برم احیاء العلوم غزالی رو به اصطلاح اون مدرک خاصی رو که ایشون گفته که نمیشه یزید و لعنت کشا توبه کرده باشه پیدا کنم بیارم میشه از رو بخونم، ولی رفتم تو اتاق برای همین کار، انقدر کار تو کاره که فراگربه کردم، حالا یادم افتاده یه دفعه. حالا اگر پیدا کردم انشالله برای شبهای دیگه برای شما میارم. ولی احادیث جالبی امشب براتون آوردم در سه جهت. جهت اول اینه که لعن یعنی چه و چرا؟ لعن یعنی طرد، دور کردن، نفرت، طرد و براءت. خدا لعنت کنه یعنی عذابش کنه، یعنی طردش کنه، یعنی ازش بری باشه، یعنی ازش دور باشه. این معنای لعنه. سلام برخلاف سلام، سلام علیکم، که متاسفانه امروز توی دژیگولا رسم شده که به هم دیگه که میرسم این خسته نباشید، خسته نباشید، مالو فقط کارگراست. قبل از خسته نباشید آدم میگه سلام علیکم. هیچ تعارفی و تحییتی مانند سلام معنا نداره، که معنای سلام رو گفتیم یه شب. لعن ضد سلام است، یعنی طرد، لعن، نفرین، ضرر، زیان، براءت، بدی، هلاک به تو برسه. خداوند متعال چند گروه را بعد از اینکه متذکر میشن در زیارت عاشورا ما میخونیم، بعد از اینکه میگیم مصیبت عاشورا خیلی بزرگه، چند گروه رو لعن میکنن. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. خدا لعنت کند کسانی را که پایه های ظلم را و جور را بر شما اهل بیت بنیان گذاشتن، پایه شفته شو ریختن، فونداسیونش رو درست کردن. خدا لعنت کند کسانی که پایه های ظلم را درست کردن که شما کاخ رفیع ظلم را اون ظالمان روش ریختن، درست کردن. این یک گروه. و لعن الله امتن دفعت کم ان مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها. جالبه که این سه گروه بن ترتیبن. یکی اونا که فونداسیون ظلم رو ریختن و درست کردن. خدا لعنت کند کسانی را که شما را از مقامتون دور کردن، دفع کردن، از جایگاه خاص خودتون شما را بیرون کردن و شما را از مرتبه هایی که داشتید پایین آوردن، که خدا مرتبه ها را به شما داده بود. اینم دو گروه. خب اولین گروه گروهی هستن که پایه ظلم را گذاشتن، دومین گروه گروهی هستن که ائمه را در واقع کاخ ظلم را ساختن، ائمه را اومدن از جایگاهشون بیرون کردن، از منزلگاهشون بیرون کردن، مقاماتشون رو آوردن پایین. ائمه را در حد آدم های معمولی و بلکه بر پایین تر از معمولی معرفی کردن. البته این تازگی نداره، در مکتب خلفا و در مکتب پادشاهان که همون اهل تسنن هست نسبت به پیغمبر این کارو کردن. یادم چند سال پیش در همین منزل، در همین ایام، در همین منزل، در همین ایام، من صحاح سته را آوردم و احادیث رو خوندم، دائره بر این که این نویسندگان گروه تحریریه دربار خلفا مثل دربار معاویه چه کردن با پیغمبر، شأن پیغمبر رو چجوری پایین آوردن. اینه لعن الله امتن دفعت کم ان مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها. از نظر مقامات ظاهری یه کسی که مدیر کل یه جاییه، یه مرتبه بیان اینو بگن که از شما از فردا باید دم در وایسی، خیلی سخت، خیلی سخت. یه کسی که وزارت داره در یک وزارت خونه، از فردا بگن شما تایپیست هستید، منشی هستید، آجودان وزیر هستید، خیلی سخته. لذا معمولا کسانی که مقامات برتری و بالایی دارن در دنیا وقتی از کار برکنار میشن دیگه کار بهشون نمیدن، یا مشاور میشن برای حفظ شأنشون و موقعیت اجتماعیشون، اینا رو به مشاوره میبرن. درستش هم همین انصافا. نه اینکه یه نفری که مدیر کل بوده، وزیر بوده، نمیدونم رئیس جمهور بوده، یه مرتبه بیاد بشه یه کارمند عادی دولت. در مقامات معنوی سخت‌تره. البته برای ائمه ما طاهرین سلام الله علیه مجمعین که انسان‌های والا بودن و همه کارشون برای خدا بوده، برای اونا مدازم چیز نداره، اما این باعث گمراهی دیگرانه. اینا که مقام امامت و ولایت و خلافت و جانشینی و وصایت و ولای در تصرف و اولاء به تصرف دارن، یعنی جز تشریع و قانون آوری تمامی مقامات پیغمبر در اینا هست جز نبوت و رسالت. اینا پایین آوردن. اینا دومین گروهی هستن که مورد لعنت هستن. لعن الله امتن دفعت کنن مقام. یه نکته رو یادم اومد در اخلاقیات پیغمبر، اینو از من یادگاری داشته باشید. البته من این نکته رو در ضمن حدیث از روی حدیث پارسال گفتم، یادم اونجا، چون اینقدر ما منبرمون کساده که میدونیم کدوم جنس رو به کی فروختیم. آقا شما بازار یه وقتی کارتون خیلی شلوغ، فاکتور و برو و بیا و داخل و خارج و پارتی و از اون طرف ببر از این طرف بیار شلوغ و بلوغ و اینا یادتون نیست، ولی ما وقتی بازارتون کساد باشه کل سالو، مثلا اگه فرش فروشی 12 تا فرش فروختید هر ماه یه دونه، معلومه کی فروختی کجاست. ما وقتی بازارمون کساده میفهمیم که به کی جنس فروختیم یادمونه. اون نکته اینه که خیلی جالبه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اقوامی که برای دیدنشون می اومدن مسلمان بودن یا مسلمان نبودن، بزرگی داشتن، شیخ قبیله‌ای داشتن، رئیسی داشتن، فرماندهی داشتن، در حد فرماندهیشون به اونا احترام میده، به دستورم میداد که اقوام وقتی میان پیش شما مسلمان ها جز اخلاقیات اسلامی است، انسانی است که به بزرگ اقوام احترام کنه. که اینو مثلا میگم، همه بت‌پرست بودن، اومده بودن مشرک بودن، اومده بودن به هر دلیل پیش پیغمبر، یا اسلام بهشون عرضه بشه یا اومده بودن یه سوالی بکنن، پیغمبر به رئیسشون بیشتر از هم احترام میکرد. و همه که رئیس بت پرستا بیشتر جنایت کرده، بیشتر شرک داره تا ساده ها، ولی با اونا بیشتر احترام میکرد. توی پرانتز عرض میکنم، یکی از بدبختی های جامعه ما در این چند سال اخیر این است که احترام بزرگترها از جامعه ما رخت بربست. هر بچه‌ای به خودش جرأت داد به مراجع پشت بده، بد بگه، اونو که برخلاف نظریش بود. هر کارمند معمولی به خودش اجازه داد به رئیس اداره بد بگه. هر کارگر ساده‌ای به خودش اجازه داد به مدیرعامل کارخانه کنگاش بکنه. اینجوری شد که شد. دیگه نمیشه دیگه. چون ببینید داشتن یه رئیس و مدیر فطری، یه جامعه زمانی خوب اداره میشه که یه مدیر داشته باشه، یه امیر داشته باشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان در نهج البلاغه لابد لکم من امیر بر و فاجر، باید شما بالاخره یه امیر داشته باشی، فاسق باشه یا خوب باشه. پیغمبر به اقوام و ملتایی که میومدن به بزرگتراشون احترام میکردن. شما تو جوانهای ما نگاه کنید ببین اینجوریه، یعنی بچه ها دانشگاه میرن، کاری ندارن بدن خوبن عالین متوسطن هرچی هستن، بچه های دانشگاه به رئیس دانشگاه، به معاون دانشگاه، به رئیس آموزش دانشگاه، به استاد دانشگاه در خوره، در سطح خودشون احترام میکنن، اصلا به رئیس دبیرستان، به ناظم دبیرستان، بالاخره اینا رئیسی قومی هستن دیگه، غلط یا درست. این که غلطه، حالا یه دی انقلاب میکنن، مثلا میگم ها یه رئیس یه مدرسه ای رو از کار میندازم، اون یه بحثه، تا رئیس احترام داره ولو از نظر سیاسی بریزن به هم دیگه و همه رو از بین ببرن. این خیلی مهمه آقایون. اون وقت در طرف باطل وقتی اینجوریه، وقتی پیغمبر میفرماد که به رؤسای قوم و قبیله احترام بذارید، بابا یه نفر مدیر یه جاییه، اینو گذاشتن. شما تا روزی که مدیر احترام کن، اشکالی داری به مراتب بالاترت بنویس بگو. اما نه اینکه شما یه کارمند عادی یه کارخونه هستی، مدیر عامل کارخونه اومده کارخونه باید اداره کنه تا تولید بشه. حرفشو نخونی، دمپایی بپوشی. برخلاف مدیر عامل یه کارخونه ای که کارخونه‌اش هم یه کارخونه مثلا مادره، بیا یه کاری کنه که از کار بیفته. وقت اینجوری میشه که شده، خیلی بده. این اخلاق، اخلاق اسلامی نیست. یعنی پیغمبر هم این کارو میکردن، هم دستور دادن این کار بشه. فرمودن به بزرگان قوم احترام کنید، تکریم کنید، تعظیم کنید. وقت این در جهت باطله، در جهت حق که یه چیز دیگه است. لعن الله امتن دفعتکم ان مقامکم. خدا لعنت کنه کسانی رو که شما رو از مقامتون پایین آوردن. من نمیخوام بگم کسانی که درباره امام حسین علیه السلام کتاب نوشتن و تحلیل کردن همشون از روی قصد و غرض بوده، نمیدونم، اونو خدا میدونه. اما اگر آدم امام حسین رو، دو تا نکته خدمت شما عرض کنم، یهو یادم افتاد، امیدوارم که انشالله در شناخت معارف اسلامی خدا ما توفیق بیشتری بده. یه مسئله رو من چند بار عرض کردم، اون این است که اول یه مثال خیلی خودمونی بزنم. میگیم که آقا این تابلوی السلام علیکه یا ابا عبدالله که خدا انشالله قسمتتون کنه، خودتونم برید از اونجا برای خونتون بخرید، از کربلا خریده شده. میگم این تابلوی که مثلا 2 متر در 2.5 متر متناسب این سالونه. چرا؟ برای اینکه یه سالونی که فرض کنید که 100 متر 120 متر مساحت داره، یه طرف دیوارش هم خالیه، پنجره نیست، یه تابلوی 2 متر در 2.5 متر بزنیم جالبه. این قانون داره دیگه. شما اگر در اینجا تابلوی خیلی ریز بزنید جالب نیست، تابلوی خیلی درست بزنید، تمام این دیوار یه تابلو باشه جالب نیست. تمام این دیوار زمانی تابلوه که چشم‌اندازش اقلن 30 متر باشه، یعنی 30 متر بعد داشته باشه، ما از 30 متری بتونیم این دیوار رو ببینیم. همه چی تناسب داره. ما بارها گفتیم اگر ما میخواهیم مثلا اقتصاد اسلامی رو خوب بررسی کنیم، باید اقتصاد اسلامی رو تناسبش رو در سالن اسلام بررسی کنیم، در سیستم اسلام بررسی کنیم. اینجوری هست یا نه؟ تناسب خیلی مهمه. ساختمان‌های بلندی که عکس میندازن معمولا یه نفر اون پایین میذارن که شما تو عکس که میبینید تناسب بلندی و بزرگی ساختمان رو با اون آدمی که در کنارش انداختن بتونید به جا بیارید. والا شما فرض بفرمایید که ماکت یه ساختمان بزرگی رو اگر بخواد ببینید تناسبش رو نداشته باشید، نمیتونید بفهمید که این در چه حد و اندازه. فرض کنید که طرح آستان قدس امام رضا علیه السلام ماکتش رو بدن، شما باید فرض کنید که یه نفر رو با همون درصد، 1%، 1 در 1000، 1 در 10,000 اونجا درست کنن که شما بتونید تناسب رو پیدا کنید. بررسی هر کدوم از سیستم های اسلامی بستگی داره که ما اون رو در مجموع سیستم ببینیم. غیر از اینه اینجوریه دیگه، ما باید اون رو در مجموع سیستم ببینیم. ما بیاییم قیام امام حسین علیه السلام رو فرض کنیم که یه عینکی بخریم از مسکو، حالا که الحمدلله فروپاشی شد و انشالله بقایایشون هم عرض کنم که ملخ میخوره و تموم میشه. ما بیاییم یه عینک از مسکو بخریم، قیام امام حسین رو از دیدگاه یه کشور بلوک شرق با تفکرات سوسیالیستی و کمونیستی بررسی کنیم. این مسئله، صورت مسئله جوابش درست در میاد یا غلط در میاد؟
غلط در میاد.
یکی از سفرهای من رفته بودم مکه، این پسر من، یکی از پسر من خیلی علاقه داشت به پالتو، گفت با یه پالتو برای من بخر. ایام عمره بود، ما تمام مغازه های، چون آدم رسیده مخصم بچه اولش رو
مخصوصا توی خیلی دوره نوجوان دیگه خیال میکنه که نوبل شده بابا همه دارن، خیلی ریخته همینجوری ماشاءالله مثل طلا و جواهرات. عرض کنم که نوبرش نیست، خیال میکنم خیلی مهمه. تمام مغازه‌هایی که دم دستمون بوده گشتیم، پالتو پیدا نکردیم. علتش اینه که صورت مسئله ما غلط بود. ما نباید در مکه دنبال پالتو بگردیم، باید در ترکیه، در آلمان که کشورهای سردن، مناطق سرد هست، هواش سرده، در اونجا دنبال پالتو بگردیم. بهترین پالتو اونجا پیدا میشه. الان در ایران بهترین پالتوها رو شما تو تبریز ما پیدا میکنید و تو کشورهایی که سرد هستن. صورت مسئله غلطه. یه آقایی میخواد قیام امام حسین علیه السلام رو مطالعه کنه، بررسی کنه که قیام امام حسین علیه السلام چجوری بوده، مقدماتش چجوری بوده، مؤخراتش چجوری بوده، درست بوده، درست نبوده، به نتیجه رسیده یا نه، اومده از جهت کشورداری بررسی کنه. امام حسین رو قیامش رو مطالعه کنه از نظر اینکه امام حسین یه سیاستمدار بوده، به حضرت عباس، به اون قرآنی که همتون میخونید یا نمیخونید، بلد نیستید یا بلدید، اگر بشه قیام امام حسین رو از نظر یک سیاستمدار بررسی کرد. صورت مسئله غلط. از نظر سیاست بین المللی، از نظر مسائل سیاسی کسی بخواد قیام امام حسین رو بررسی بکنه بسیار غلطه. اصلا جور در نمیاد. قیام امام حسین رو ما بررسی کنیم از نظر اینکه امام حسین علیه السلام یه آدم عارفیه. شنیدم که یک کسی همچین بررسی‌های کرده. امام حسین علیه السلام یه آدم عارفی بوده، خیلی دوست داشته که به اصطلاح مناجات کنه، قرآن بخونه، نمیدونم حدیث بخونه، نماز شب بخونه، گریه کنه، فریاد بزنه اینا. شما یه دونه عارف در طول تاریخ سراغ بده از اون عارفایی که الان تو ذهن ما میاد، که اینها یک بار شمشیر با خودشون برده باشن. یه عارف. وقت شما میخواد قیام امام حسین رو از نظر عرفان بررسی کنی، اصلا معنا داره این که آدم قیام امام حسین رو از دیدگاه عارف و عارفانه، امام حسین رو به عنوان یه شخص عارف در نظر بگیره، بعد بگه که چرا قیام کرده، نتیجه قیامش چی بوده. قیام امام حسین رو بررسی کنیم از نظر اینکه امام حسین رئیس و شریف یه قبیله بوده، بازم قابل بررسی نیست. اگر ما قیام امام حسین رو بررسی کنیم، باید بگیم که امام حسین مختصاتش چیه. امام حسین یه مختصات که نداشته. امام حسین علیه السلام فرزند فاطمه است، فرزند امیرالمومنینه، فرزند پیغمبر، برادر امام حسن، امامه، جانشین جانشین پیغمبره، معصومه، جبرائیل رو میبینه، حقایق امامت رو داره، موارث انبیا رو داره، جفر و جامعه و مصحف فاطمه پیش اوست، علم ماکان و مایکون رو داره. وقت شما میخواییم بیان بگیم که قیافه ما، میخواییم قیام امام حسین علیه السلام رو بررسی کنیم، اصلا اینا رو همه رو در نظر نگیریم، بررسی کنیم از نظر اینکه امام حسین علیه السلام یه آدم عارف بوده، یا یه آدم فیلسوف بوده، یا یه آدم نابغه بوده، یا یه آدم اقتصاددان بوده، یا یه آدم سیاستمدار بوده. پس ما امام حسین نشناختیم. آخه این مقدمه به اون با اون نتیجه اصلا جور در نمیاد. اینایی که عرض میکنم تو این جامعه ما هست. من خودم هم گوش میکنم، هم میخونم، هم اطلاع پیدا میکنم. ما اگر بخواهیم اقتصاد اسلامی را از نظر، یعنی بذاریم در تو یک عرض کنم که جایگاهی که بقیه اقتصادهای عالم هستن، بگیم که اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد کمونیستی، اقتصاد خرده مالکی، اقتصاد سرمایه داری، اقتصاد این که سرمایه های بزرگ و کارخانه های مادر مال دولت باشه اما کارخانه های کوچک مال بخش خصوصی باشه، اقتصاد اسلامی نمیشه. ما باید اقتصاد اسلامی رو از کجا شروع کنیم؟ بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام اقتصاد اسلامی رو بررسی کنیم. در اسلام اولین اصل این است، بگو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی زیربنای اقتصاد اسلامی توحید اسلامی است، نبوت اسلامی است، معاد اسلامی است، امامت اسلامی است، عدل اسلامی. ما نمیتونیم اقتصاد اسلامی رو تنها بررسی کنیم، اما کسی که امام حسین علیه السلام را بررسی میکند فقط از یک بعد، یقین داشته باشید به نتیجه نمیرسه. این عین این میمونه که یک نقاش زبردست، یک عکاس بسیار قوی، چی میگن عکاسی، چی میگن پورتره میگن، که خیلی دقیق موارم میندازه، این عکاس بخواد از یکی فقط بینیشو کار کنه روش. بابا بینی هر چقدر قلمی باشه و زیبا باشه، توی صورت متناسب زیباست. دوتا چشم هر چقدر زیبا باشه، توی صورت متناسب با اون دوتا چشم زیباست. و همچنین بقیه اعضا و جواره. یعنی اینو میخوام بگم، بررسی یک حقیقت در غیر مجموعه سیستم یه بررسی 100% غلطه، به نتیجه هم نمیرسه. وقت جمله رو شما نگاه کنید، کیا موفق بودن؟ شنیدم که کسی گفته بود و نوشته بود که در طول تاریخ هیچ کس قیام امام حسین رو بررسی نکرده، تو این 50 سال اخیر 2-3 نفر توی نهضت و قیام امام حسین علیه السلام بررسی کردن و به اصطلاح یه نکته های رو در بردن. تازه اینایی که ایشون اسم برده بود کسانی بودن که یا قیام امام حسین رو از نظر سیاست بررسی کردن، یا از نظر این که ایشون یه مرد بسیار عابدی بوده بررسی کردن، و یا یه جهت دیگه که چون نمیخوام بگم که مال کیاست و چیاست، اون جهتشو نمیگم. من میگم در طول این 1300 خورده ای سال که قیام امام حسین بررسی شده، بله مثل شما بررسی نکرده، اما این همه کتاب، این همه خطبه ها نقل شده، این همه جملات رو گفتن، روایات رو نقل کردن، این قدم دانشمندان دقت به خرج دادن، برای چه بوده؟ برای اینکه نشون بدن که امام حسین علیه السلام امام بوده. یه آقایی که به اصطلاح در خیلی وقت قبل کتابی نوشته و در راجع به قیام امام حسین علیه السلام تمام توانش رو در این صرف کرده که نشون بده که ان الله شاء ان یراک قتیلا ریشه نداره. بابا تو کار دیگه بلد نیستی؟ حرف دیگه بلد نیستی؟ مگر ما نمیگیم خواب ائمه معصوم و پیغمبر وحیه؟ بله شما بگو که این روایت ضعیفه، ابن نداره، اما اصل مسئله را که در خواب به امام علیه السلام، بابا خود قرآن، متن قرآن به حضرت ابراهیم در که دستور داده شده که فرزندشو بکشه؟ ها کجا؟ تو خواب دیگه. اینی ارا فی المنامه انی از بهک فنظر مازات ارا، گفت در خواب میبینم که در خواب دیدم که دارم تو رو اسم و ازدبهت میکنم، ببین چیکار میکنی. گفت من حاضر هستم و در خدمت هستم و انشاءالله ستجدنی انشاءالله من از صابری. خواب پیغمبر حجته، خواب امام معصوم حجته. پس ما اگر بخواهیم قیام امام حسین رو، نهضت امام حسین رو، جمله امام حسین رو بررسی کنیم، باید در سیستم بررسی کنیم. سیستم یعنی چی؟ سیستم یعنی که امام حسین علیه السلام فرزند رسول خدا، امام حسین علیه السلام امام معصومه، الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. اگر ما با این سیستم بررسی کنیم به نتیجه میرسیم. اگر از نظر این که امام حسین علیه السلام یه مرد سیاستمدار بوده بخوایم بررسی کنیم، قطعا امام حسین علیه السلام نمره نمیاره. این سیاسته که آدم زن و بچهش رو برداره بده برای اینکه با یه عده‌ای میخواد مقابله کنه، مثلا 72 نفر یا 100 نفر. وقتی این از نظر سیاسی درسته، از نظر جنگی و نظامی درسته این بررسی؟ این جمله رو میخوام بگم، لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم ان مراتبکم. امیدوارم انشاءالله این دوستان ما، برادران ما، روشنفکران ما، نویسندگان ما، گویندگان ما، انشاءالله از روی غرض و مرض نباشن، روی هوای نفس نباشه انشاءالله هممون، یعنی واقعا ذهنشون به اینجا رسیده، انشاءالله اشتباه کردن. اگر با غرض و مرض بگن خیلی کار مشکله، یعنی مشمول این جملات زیارت عاشورا میشن. چرا؟ برای اینکه زیارت عاشورا میگه لعن الله امتم دفعت کمن مقامکم، خدا لعنت کنه امتی را که شما رو از مقاماتتون برکنار کردن، و ازالت کمن مراتبکم، از اون پله های بالا که بودید شما رو آوردن پایین، زایل کردن، جایگاهتون رو حضیض و پست نشون دادن. توی روایات زیادی هست در کتاب شریف کافی، ائمه می فرمایند که کسی که حق ما را انکار کند با کسی که ما را از مقاممون پایین بیاره هر دو یکی. کسی که مقام ما را پایین بیاره با کسی که حق ما را انکار کنه، اینا یکی هست. اونا همین میگه دفعت کم ان مقام کم و ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتبه کم الله فیها. لذا وقتی ما داریم بررسی میکنیم، اگه یه وقت کسی ما خیلی خود من به اندازه یک کمی از موی سر کی بگم کمتر، کیو بگم از آقایون که موی سرشون خیلی نباشه، یه خود کمتر با گروه های مختلف، با مذاهب مختلف، با عقاید مختلف بحث و گفتگو مناظره داشتم زیاد، یه نفر میاد میگه که من معمولا رسمم اینه، کسی میاد میگه که آقا جون امام زمان رو اثبات کن. شما خیال نکنید که این درسته که آدم تا میگه امام زمان رو اثبات کن شروع کنه بسم الله الرحمن الرحیم بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین در سوره هود، یا بگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پیغمبر فرموده غیب یعنی امام زمان. اینجوری روش بحث روش درستی نیست. وقتی میگه امام زمان اثبات کن، اولین جمله که من بهش میگم اینه، میگم تا کجا اومدی؟ یا آقایی رو اخیراً شنیدم امریکا، خیلی عقائده به اصطلاح توی اسلام کاریکاتور داره، این آقا اومد گفت ولایت اثبات کن، امامت اثبات کن. گفتم که با چه دلیلی اثبات کنم؟ گفت فرق نمیکنه. گفتم خیلی فرق میکنه. یه دید مجنون اونجا جلوی ما بود، اتفاقاً خیلی تر و تازه هم بود، تو حیاتم بودیم. گفتم که اگر به تو بگم که امیرالمومنین علیه السلام امام برحقن و جانشین پیغمبر هستن، به دلیل این دید مجنون قبول میکنی؟ گفت نه، دلیل بگو. گفتم چه دلیلی بگم؟ چون نمیخواست بفهمه. هرچی بالا پایین رفت، گفتم ما پله اول رو باید محکم کنیم، رو پله بیستیم بعد سر بعدی بحث کنیم. ما دلیلی که بهش تسالم کنیم با هم حکمیتش رو قبول کنیم. یه دلیل رو بگو، دلیل قرآنی، دلیل روایی، دلیل عقلی، دلیل تجربی، دلیل علمی، گفتار یه دانشمند، یه پیغمبر، یه امام، یه بالاتر. گفت میرم فکر میکنم ببینم به چه دلیلی، چون میدونستم اونا راجع به عقل مسائلی دارن و راجع به قرآن مسائلی دارن، هنوز که رفته دلیل بیاره. وقتی کسی میپرسه امام زمان علیه السلام رو اثبات کن، اول من میپرسم که تو تا کجا اومدی؟ اگر تا اینجا اومدی دیگه بر نمیگردی. ما خدا رو قبول داری؟ پیغمبر قبول داری؟ قرآن قبول داری؟ حدیث قبول داری؟ تو هر کدومش قبول نداری؟ اول پایه ها رو، پله ها رو محکم کنیم. این آقایون که میان جیبای شما رو خالی میکنن، بنایی میکنن، برای شما خونه میسازن، چیکار میکنن؟ اول میاد نمیدونم سیمان میکنه، شفته میریزه، میلیگت میزنه، نمیدونم جوش میده محکم، که وقتی اومد بالا دیگه اشکال پیدا نکنه. مثل ساختمونی که کجا هک تهرونه که میگن که نمیدونم چند میلیمتر تو پایش کج بوده، وقتی رفته بالا اولین ساختمون بلند تهرونه توی نقطه تهرون، همه منتظرن که یه روزی فرو بریزه و یکیش هم مشکل پیدا کرد. وقتی کج بشه اینجوریه دیگه، پایه خیلی محکمه. من اینو میخوام عرض کنم. بله، کسی میگه آقا من امام حسین قبول ندارم به امامت، اب نداره، میشینیم با هم صحبت میکنیم. امیرالمومنین هم قبول ندارم، اصلا قرآن هم قبول ندارم، پیغمبر هم قبول ندارم، خدا رو بسیار 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 من با افراد اینجوری، خدا لطف کرده توفیق داده از سن جوانی تا حالا با هزاران نفر اینجوری صحبت کردم. اما اگر کسی گفت من شیعم، من مسلمونم، اما برای من از حدیث نگو، از قرآن بگو، این یه جاش لقه، یه جای عقایدش لقه، یه ریگی تو کفشش هست. برای من دلیل بگو ولی از حدیث نگو. خیلی مهمه ها. نوع مغلطه هایی که الان در جامعه ما انجام میشه اینا مغلطه هایی که اینجوریه، طرف بدونی که شما ازش بپرسی شروع میکنی، بعد دلیل شما را از دست میگیره، شما خیال میکنی دلیل نداری، نمیدونی مغلطه کجا انجام میشه. ما باید امام حسین علیه السلام رو، قیامش رو، نتیجه قیامش رو، شخصیتش رو بررسی کنیم در سیستم اعتقاد به امامت امام حسین علیه السلام. یعنی امام حسین علیه السلام امام هستن، قیام کردن. بله. نه، ما معتقد نیستیم امام حسین امامه. میشه شما برای ما داستان عاشورا رو بگید؟ به حضرت عباس اگر درست بشه آدم یک کلمه راجع به عاشورا بهش بگید. یعنی منهای داستان امامت و علم غیب و دفاع از خدا و حرکت برای خدا و برای جلب رضایت خدا و عبودیت و بندگی، کجای داستان عاشورا معقوله؟ کجاش معقوله؟ کجاش با حسابای دوتا جور در میاد؟ چجوری ما میتونیم محاسبه کنیم؟ جز با امامت. لذا اینایی که میخوان بیرون از سیستم دین، بیرون از سیستم مجموعه تیکه تیکه کنن، نومنو به بعضیم و نکو رو به بعض، تیکه تیکه کنن دین رو، یه بخشیشو ببرن تو اقتصاد کمونیستی بررسی کنن، یه بخشیشو ببرن توی کشورهای سرمایه‌داری بررسی کنن، یه بخشیشو برن تو کشورهای اروپایی پیشرفته اختلاط زن و مرد رو بررسی کنن. اخه من آدم سختگیری نیستم، یعنی اونی که از اسلام فهمیدن سختگیری در ظاهر نیست، ولی خودمونی هستیم، طرز زندگی ما داریم، سیستم سرد کنندمون مطابق با یک کشوره، سیستم گرم کنندمون مطابق با یک کشوره، معماری اتاق خوابمون مطابق با یک کشوره. ببخشید آقایان مهندسین استرسچر اینجا کم هم نیستن. نمیدونم سردرمون مناسب با یک کشور دیگه است. زیرزمینمون مناسب با یک کشور دیگه است. نمیدونم حموممون، دستشوی، توالتمون مناسب با یک کشور دیگه است. چی آخه ما چی جوری داریم زندگی میکنیم؟ چادرمون مناسب با کشور خودمونه، اما خانمهایی که زیر چادر لباس میشدن هیچ چیشون دیگه مناسب با کشور اسلامی و زنهای ایرانی نیست و زندگی مون. نه تنها فقط چادر، مردم همطورن، کاپشنمون، شلوارمون، نمیدونم ماشینمون، عرض کنم خدمت، ماشین که اصلا نداریم، همش مال اوناست. یعنی واقعا ببینید کشورهای غربی و شرقی خیلی زرنگن. تو ژاپن شما برید همه زندگیشون ژاپنیه. تو آلمان برید خیلی مردم متعصبی هستن. زندگیشون آلمانی. تو انگلیس برید زندگیشون انگلیسیه. ما یه بیچاره هستیم که ما رو باید تجزیه کنن پیدا کنن مال کجاست. این قسمتمون مال کجاست؟ این قسمتمون مال کجاست؟ نمیدونم. عمامم‌مون آدیداس آلمان، نعلینمون نمیدونم کاترپیلار آمریکاست، نمیدونم قبامون زیکوه کجاییه. چی آخه اینا؟ این به خاطر این است که، به خاطر همین است که ما هویتمون از دست دادیم. هویت ایرانیمون، اسلامیمون از دست. شما تشریف ببرید به یزد، خونه های قدیمی یزد. میگن به شهر بادگیرها. یاد که یه شهر کویری سوزان گرم پرباده. ببین معماری کهن یاد چه کرده. پنکم نداشتن، کولرم نداشتن. ما میاییم در، فرض کنید که در یاد خونه میسازیم، پنجره های کوچیک و چجوری، مثل روم، مثل یونان، مثل ایتالیا، شکسته باشه پله ها مثل معماری فرانسوی، نمیتونم ستونا رومی باشه. بابا فکر کن ببین به کشور ما چی میخوره. اینجوری که هویت ما زنده، حالا ساختمون و لباس و نمیتونم موی سر و یه روز خط ریش بلند، یه روز کوتاه، یه روز نمیتونم خیلی کوتاه، یه روز خیلی بلند. بچه ها دیدی که اخیراً، یعنی اخیراً که میگم یه سال مد شده، موها کوتاه، یه ذره شونه میکنه صاف میاد پایین، یه ذره میره بالا، یه فرق کوچولو هم از وسط را یه ذره. آخه اینا، من میگم اینا در قیافه و ظاهر خیلی مهم نیست. بعدم یه چیزی که مد میشه، زمین بریم، آسمون بریم، زیباست. اگر رنگ سال رنگ زالزلک باشه که آدم حالش به هم بخوره، زیباست. اگر رنگ چمنیه نمیتونن چی باشه، اون بازم زیباست. گلبهی باشه، مرد و زن باید بپوشن اینو چون رنگ سال شده. من اینو میخوام بگم کلن حفظ هویت و مطالعه حقایق در سیستم ما رو به نتیجه سالم میرسون. وقت لذا میبینیم که ما مثلا پدر مادر هم اینجوری هستن که دلشون بخواد زندگیشون اروپایی باشه، اروپایی، بعد دلش میخواد که پسر جوان 16 ساله 19 ساله دختر جوانش در این زندگی اروپایی خیلی اسلامی فکر کنه، باش پاشه نماز شب بخونه، شب ساعت 1 بعد از شب فیلم سریال فلان چیز تلویزیون رو تماشا کنه، صبح زود جمعه بکشه خرخر ببردش تو آینه نوت گفت که این بچه ها اینجا میان چرت میزنن، اینا شب تا دیر وقت بیدارن، ور میدارین و تو خوابت نمیبره، اعصابت ناراحته، فکر چه کوزوبتات هستی، صبح پا میشی میره خودتو مشغول میکنی. حالا مثلا میگم مال این همه نیست، مال 99% مردم. گفته بود که این جوونا رو شب ببرید اونجا جلسه فلانی، این پیرمردایی که خوابشون نمیبره صبح بیارین اینجا. واقعش اینه که یعنی ما اگر میخوایم صبح زود بلند شیم شب باید زود بخوابیم، اگر شب دیر میخوابیم خب الان نمازم میخونیم بذار بچه بخوابه. یعنی میگم کارامون همه در تضاد و در تناقضه. اینو میخواستم بگم لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم، خدا لعنت کنه کسانی را که شما را از مقامات واقعی که داشتین برطرف کردن، دور کردن. و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها، خدا این مرتبه ها رو به شما داده، شما را از این مرتبه ها پایین آوردن. یکی از مثلا من میخواستم که روایاتی رو که هم از کتاب های اهل تسنن مفصل نوشته بودم و هم از کتاب های شیعه آورده بودم بخونم، ولی حیفه این بحث رو بذارم برای فردا شب. بحث خوبی رو البته انجام دادیم. من میخوام اینو بگم ما سعی کنیم امام شناس باشیم. این که در روایات ما گفتن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، میتت الجاهلیه یعنی چی؟ میتت الجاهلیه یعنی چی؟ یعنی مرگ جاهلی یعنی چی؟ یعنی مرگ با شرک. کسی که امام زمانش رو نشناسه مشرکه، نشناسه یعنی الگو نداره. ما سعی کنیم امام شناس باشیم. قبل از این که قیام امام حسین علیه السلام رو از نظر یه مرد سیاستمدار یا مرد عارف یا مرد فیلسوف یا مرد نابغه بررسی کنیم، شخصی به نام ژان ویر ژیل گیورگیو کتابی نوشته به نام محمد پیغمبری که از نو باید شناخت. شما نگاه کنید، خیلی وقته در 20 سال تو ایران ترجمه شده و چاپ شده. شما نگاه کنید چی چرت و پرت نوشته. چرا؟ برای اینکه اون یه مستشرقه، یه ایران شناسه، یه شرخ شناسه، داره مطالعه میکنه، دنبال یه مردی هست که یه سیاستی انجام داده، مصلحی بوده تو جامعه، یه سرصدای پیدا کرده، دنبال اینه که یه پیغمبر بوده، وهمی شده. لذا نوع اینایی که مستشرقن و شرخ شناسن وقتی که میخوان وحی پیغمبر رو بگن میگن یه حالتی شبیه سرع داشته، بیهوش میشده، شبیه سرع داشته. چرا اینجوری میگن؟ برای اینکه مسئله نبوت رو نمیفهمن. اگر پیغمبر رو در جایگاه پیغمبری بحث کنن هیچ وقت اینجوری نمیگن. اون وقت متاسفانه نوع روشن فکران ریفرنس هاشون کتاب های اهل تسننه. کتاب های اهل تسنن مسموم پر از این مطالبی که مستشرقین آوردن، البته مستشرقین اون موقع، شرق شناسان، اسلام شناسان اون موقع، یهودی های مسلمون شده، روشن فکران یهودی، کسانی که جعل حدیث می کردن، کسانی که به ظاهر مسلمون بودن اما تفکرات یهودیگری داشتن، مثل ابو هریره، مثل کعب الاحبار، کعب الاحبار نه اخبار، احبار حبر، حبر یعنی ملا یهودیان، یعنی عالم دانشمند، کعب الاحبار یهودی با تفکرات یهودی اومده خواسته حدیث پیغمبر را راجع به توحید بگه. لذا یه توحیدی نوشتن سنی ها به نام توحید ابن خزیمه. ابن خزیمه از بزرگترین دانشمندان اهل تسنن، مثل ما که یه کتاب توحید داریم شیخ صدوق رضوان الله علیه نوشته، سر تا پای این کتاب مسمومه. یعنی خدای معرفی کرده که واقعا برای یه بچه مشرک خنده داره، تا چه برسه به یک عالم مسلمان قرآن دیده و قرآن خونده. اون وقت کتابای عدسان هم پر از اینا. نوع روشنفکران ما هم تحلیل های اسلامیشون از این کتاب هست. از همین کتاب هست. توحید ابن خزیمه است، تاریخ طبری نمیدونم سیره ابن هشام، سیره حلبی، تاریخ کامل ابن اسیر و امثال اینا. که اینا سرتاپاشون مسموم از اینا هست. من اینو میخوام بگم. میگم که جمله‌ای که در زیارت عاشورا ما هر روز میخونیم لعن الله امتن دفعتکم از ان مقامکم، برای خاطر این که امام رو از مقامش نیاریم پایین، ما باید امام شناس بشیم. امام کیست؟ لذا در دوره غیبت کبرا یکی از دعاهایی که ائمه به ما دستور دادن امام باقر علیه السلام بخونیم خودم داد، ترجمهش اینه: به ما دستور دادن در دوره غیبت کبرا این دعا رو بخونیم. همین دعایی که روشن فکران میگن میخونید، حالت استاتیک پیدا میکنید، در جا میزنید. فقط تو این 50 سال اخیر دو تا روشنفکر پوسیده کتاب نوشتن، قیام امام حسین بررسی کردن، اونها حقایق رو فهمیدن. در طول تاریخ این همه دانشمندان و محدثین و فقها حدیث نوشتن، کتاب نوشتن، زندگی امام حسین نوشتن، سیره نوشتن، اینا قیام امام حسین نفهمیدن، این دو تا روشنفکران پوسیده نوشتن. فرق نمیکنه روشنفکران که قبای عرض کنم که بلند داشته باشه، یعنی کاپشن بلند داشته باشه، یا قبای کوتاه، خیلی فرق نمیکنه، همش روشن فکریه. و از اونا به ما گفتن در دوره غیبت کبرا دعا کن که خدایا خودتو به من معرفی کن، اگر خودتو بشناسم پیغمبرتم میشناسم، یعنی ملاک از بالا به پایینه. خدایا پیغمبرتو به من معرفی کن، اگر پیغمبرتو بشناسم حجتتو میشناسم. خدایا حجتتو به من معرفی کن، اللهم معرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زلل تو اندینی. خدا رحمت کنم باتون، پدر من 7-8 ساله بودن این داره به من یاد داده بود. فإنک إن لم تعرفنی حجتک زلل تو اندینی، اگر تو حجتت رو به من معرفی نکنی من گمراه میشم. این نکته حاوی دو سه تا نکته این دعا جالبه. یکی در دوره غیبت کبرا، چرا؟ برای اینکه دوره غیبت کبرا دوره روشنفکراست، دوره ابو هریره هاست، دوره تمیم داریاست، دوره کعب الاحبار هاست، دوره کسانی است که لجنه ها تشکیل دادن برای جعل حدیث، دوره مستشرقینه و همش هم به اون طرف متمایلن، از اونجا استفاده میکنن. یه دارت المعارف من دارم به نام دارت المعارف الاسلامیه، 15 جلد عربیه، این حدود 30 سال چاپ شده در ایران، که ترجمه هاش هم در زمان قدیم چاپ میکردن به نام دانشنامه اسلام ایران. یه چیزایی داره ها، یه حرفایی داره ها. هنوز که هنوزه بعضی از اینهایی که یک کتابایی می نویسن از اونها استفاده میکنن. بابا این همه کتابای حسابی ما داریم. به ما گفتن در دوره غیبت کبرا که دوره نفوذ سخنهای باطل اوناست، به خدا بگو خدا خودتو به من معرفی کن، اگر معرفی کنی پیغمبرتو میشناسم. یعنی من میخوام پیغمبرتو با محکتو بشناسم، امامتو با محک پیغمبر بشناسم، دینت رو با محک امام بشناسم. خب بله، آدم اگر امام شناس نباشه دین گمراه میشه در دین. الان نوع بچه که امام شناس نیستن، یا امام عارف میدونن، یا امام سیاست مدار میدونن، یا امام یه عابد میدونن، یا امام یه انسان معمولی میدونن، یا مصلح میدونن، همه گمراه هم. امام رو باید امام بدونین. چرا پیغمبر فرموده الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا؟ چرا؟ برای اینکه امام حسن و امام حسین خیلی با هم روششون فرق داشته، چون زمانشون فرق داشته، وظیفهشون فرق داشته. اگر آدم مسافرت بره نمازو شکسته میخونه، در حضر باشه نمازو تمام میکنه. اگر مسافرت بره روزش افطار میکنه، در شهر خودش باشه روزش رو باید بگیره. یک امام مثلا در مسافرت بوده، یک امام در حضر. لذا پیغمبر بر اینکه مردم مقایسه غلط نکنن، نگن امام حسن چرا صلح کرد، امام حسین چرا جنگ کرد. اونایی که به قول امروزی ها لیبرالیستی فکر میکنن، میگن امام حسین چرا جنگ، محافظه کاری میکرد کشته نمیشد. اونایی که خیلی انقلابی سوپر انقلابی فکر میکنن، امام حسین چرا صلح با معاویه صلح کرد، باید میزد درب و داغونش میکرد، طوره نمیشد کشته میشد. خودش نشسته سر میز 7 جور غذا گذاشته، میگه باید امام حسین کشته میشد، طوره نمیشد. معمولا تفکرات اینجوریه و چون پیغمبر پیش بینی کرده فرموده الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، یعنی اونا برای ما ملاک هستن نه ما برای اونها ملاک. چی جمله رو معنا کردم؟ لعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم. بزرگترین کاری که سقیفه بنی ساعده کرد، برترین کاری که اینا کردن، خطرناکترین کاری که دستگاه خلافت کرد، کاب کارگردانی عمر ابن خطاب، اول روشنفکر جهان اسلام. چرا روشنفکر بود؟ برای اینکه اومد به اصطلاح احکام دین رو بزرگ و کوچک کرد، کم و زیاد کرد. گفت دو چیز هست که پیغمبر اینها را حلال کرده و من حرام میکنم. این در احکام دخالت کرد دیگه. اون کارگردان بود، بقیه هم عروسک های خیمه شب بازی این بازی. اینها اومدن امام حسین علیه السلام رو از مقامش، البته اولش هم امام حسین نبود، لذا کم میگیم، نمیگیم لعن الله امتا دفعت کن مقامک، میگیم چی؟ میگیم دفعت کم ان مقامکم و ازالت کم ان مراتب کم. کم خطاب به کل اهل البیته که پیغمبرم جزش، همه شما رو از جایگاهتون پایین آوردن. السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی سخته که آدم از رتبه معنویش پایین بیاد. خیلی مشکله، خیلی مشکل. خدا رحمتش کنه. من این از خود آقای مطهری نشنیدم، به واسطه شنیدم. گفتن که یه روزی آقای مطهری قیافشون خیلی قشنگ نبود، خیلی علمایی نبود، خدا رحمتش کنه، بلندقد و اینا بود، ولی مثل ما سادات که خیلی از دور میبریم دل و از نزدیک زهره را، اینجوری نبود، قیافشون معمولی بود، کمی هم به اصطلاح گندمگون بودن. خانوما که رنگشون سیاه میگن گندمگون، یه ذره گندمگون بودن. گفته بود در ایام طلبگی که جوانترم خیلی باسواد بود، از واقعا جز نابغه ها بود. گفته بود یه روز تو کوچه داشتم راحت میشدم، یه خانمی اومد با التماس. آ شیخ، گفتم بله. گفتش که ما یه روزه داریم، عرض کنم که روزه خانمون نیومده، اگه ممکنه شما تشریف بیارید. ایشونو برده بود اون بنوختم، صدا نداشت که صحبت بکرد، مطلب بلد. خلاصه یه روزه خونده بود، کلی بهش بد و بیرا گفته بودن، نمیدونم حالا پول داده بودن یا پولش هم خیلی کم داده بودن. آدم اگر از مرتبش بیاد پایین خیلی حرفه. لذا اینا کاری که کردن این است که اهل بیت رو از مرتبه خودشون پایین آوردن و کردن اونچه که باید بکنن و تمام زمینه ها را برای بعدی ها صاف کردن. آقایان و بانوان، یه کاری نکنیم، گناه انسان مرتکب میشه، اما گناهانی رو مرتکب نشیم که زمینه رو برای بعدیا صاف کنیم که اونا بیان یه کارایی رو بکنن به خاطر ما. این خیلی مهمه، بدعت میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. یه روایتی رو مرحوم آشخباس قمی از شیخ صدوق از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه، ایام شهادت حضرت رضا. این روایت رو من جالب دیدم به عنوان توسل. فضل ابن شازانه میگه سمعت رضا علیه السلام، حضرت رضا فرمود لما حمل رأس الحسین الى الشام، موقعی که سر بریده ابی عبدالله را به شام بردن، امر یزید فوضع و نصب علیه مائدتون، دستور داد سفره رنگین برای یزید چیدن، فاقبل هو و اصحابه یأکلون و یشربون الفقاع. اصحابش رو جمع کرد، در مجلس سفره شراب چید، فلما فرغو امر بالرأس، موقعی که شراب زهر مار کردن امر کرد سر بریده ابی عبدالله، فوضع فی تشت تحت سریره، دستور داد سر فرزند فاطمه را در تشتی زیر تختش گذاشتند، و بسط علیه رقعت شطرنج، پارچه شطرنج، بازی شطرنج بر سر کشید، بر سر ابی عبدالله، و جلس یزید یلعب به شطرنج و یذکر الحسین و اباه و جده صلوات الله علیهم و یستهزه. نشست شروع کرد بازی کردن، نام حسین و علی و جدش را می برد و مسخره می کرد. فمتا قمر صاحبهو تنول الفقا، همونطوری که سر بریده ی ابی عبدالله اونجا بود، هر وقت از رقیبش میباخت شراب میخورد. سه بار شراب خورد، بقیه شراب را در میان تشت ریخت. لذا امام رضا فرمود فمن کان من شیعتنا فلیتبرع عن شرب الفقا واللعب بالشطرنج و من نظر الى الفقا او الى الشطرنج فلیذکر الحسین ولیلعن یزید و آل یزید. هر وقت اینها رو میبینید یزید را لعنت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 به باب الحوائج حسن ابن علی امام مجتبا. یا الله 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 یا الله. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واقض حوائجنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد.